این ملکه دارای مراتبی است که یه مرتبهش اطلاق و پایین تر از او مراتبی است که در اون مراتب صدق تجزی میکنه. پس اساسا اشکالی که در مورد امکان تجزی وارد شده این اشکال صحیح نیست. اما دلیل دوم بر عدم امکان تجزی این است که حقیقت اجتهاد یک امر واحدی است که با انتظام یک مجموعه پدید می آید. یعنی مقدماتی باید فراهم بشه، بعضی از علوم باید دانسته شود، بعضی تجربه ها باید فراهم شود. وقتی این مقدمات و معدات حاصل شد ملکه حاصل میشه. و اگر این مقدمات و معدات حاصل نشد ملکه تحقق پیدا نمی کنه. نه اینکه به شکل محدودتری ایجاد بشه. مثال میزنن به اینکه فرضاً کسی در خصوص یک مبحث از مباحث علم اصول مثل مباحث الفاظ مجتهد شده، ما نمیتوانیم بگیم این شخص مجتهد متجزی است، چون بعضی از مصادیق ملکه اجتهاد را تحصیل کرده. خیر، اجتهاد حقیقت واحدی است که با تحقق اجزا تحقق پیدا میکنه. مادامی که این اجزا حتی یک جزء حاصل نشود این ملکه اساساً محقق نمی شود. خب مستدل به صورت یک سؤال و جواب به یک نکته متعرض می شود. یه انقلت و قلت را می شود در کلام ایشون استخراج کرد. انقلت که بالاخره ملکه اجتهاد دارای مراتب مختلفی است، مثل سایر ملکات قوی و ضعیف داره و این مراتب به جهت درجه اعمال اوست. مسلماً استنباط بعضی از مسائل سخت‌تر از بعضی مسائل دیگره. این رو خود شما هم نمیتوانید منکر بشید که بعضی ها نمیتوانند مسائل مشکل رو استنباط کنند، بعضی ها این توانایی رو دارند که مسائل مشکل را استنباط بکنن. خب کسی که نمیتواند مسائل مشکل را استنباط کنه این هم میشه مجتهد متجزی. چه ابایی دارید، چه استیحاشی دارید از این که بپذیرید ما مجتهدی به عنوان مجتهد متجزی داریم؟ اینو انقول میده. این مستدل در جواب میگه ما منکر اختلاف رتبه نیستیم، ما قبول داریم در اجتهاد مراتب و به اصطلاح قوی و ضعیف وجود داره. اما ایشون میگوید ادنا مراتب اجتهاد که حاصل شد برای صدق اطلاق کافی است. یعنی وقتی مقدمات و معدات اجتهاد پدید آمد و اساسش شکل گرفت، صاحب این ملکه قادر بر استنباط هر مسئله‌ای که بر او عرضه بشود خواهد شد، لکن استنباط بعضی مشکل‌تر از بعضی مسائل دیگره و ما اینو انکار نمی‌کنیم. در واقع ایشون میگه اون اولین مرحله اجتهاد که پدید آمد همون مرحله اطلاق، منتها خود مجتهد مطلق دارای مراتب. این مجتهد، خوب دقت کنید، در ادامه اینجور ادعا می کند اون چیزی که باعث اشتباه شده و سبب شده که کسانی قائل به تجزی در اجتهاد بشوند، خلط بین ملکه و اعمال ملکه است. در مقام اصل وجود ملکه تجزی امکان ندارد. یعنی ملکه مبتنی، حصول ملکه مبتنی بر مقدمات و معداتی که اگر اونا تحقق پیدا کرد اجتهاد مطلق حاصل میشه. پس در مقام تحقق ملکه و اصل وجود ملکه تجزی امکان نداره، اما در مقام اعمال ملکه تجزی نه تنها امکان داره بلکه از ضروریات هست و اساساً در مقام اعمال اجتهاد اطلاق تحقق پیدا نمی کنیم. یعنی در مقام اعمال ما مجتهد مطلق نداریم. چرا؟ برای این که ببینید اعمال ملکه یعنی این که کسی بره یکی یک مسائل رو استنباط کنه، از ملکش استفاده کند. ما کسی رو نداریم که در همه مسائل، از جمله مسائلی که هنوز موضوعاتش محقق نشده، استنباط کرده باشه. پس در مقام اعمال اطلاق معنا نداره. اما در مقام در مقام اعمال اطلاق معنا نداره، غیر از تجزی فرد دیگری نمیشه در نظر گرفت. اما در مقام تحقق تجزی ممکن نیست. یا این مقدمات و اجزا حاصل ملکه هست، یا این مقدمات ولو یک مقدمه ولو یک جز تحقق پیدا نکرده، پس ملکه حاصل نمیشه. این عرض به حضور شما بیان بعضی هاست که بر عدم امکان تجزی دلیل اقامه کردن. الاصول العامه للفقه المقارن صفحه 585. الاصول العامه، اصول عامه مرحوم آقای حکیم، للفقه المقارن صفحه 585. اما این بیان محل اشکال از چند جهت، یعنی ما به این دلیل از چند جهت ایراد داریم، یه چند نقطه و چند موضع از فرمایشات ایشون محل تأمل. اولا ایشون در صدر کلامشون یه مطلبی رو ادعا کردن که کسی خلاف این رو مدعی نشده تا ایشون بخواهد اون رو رد بکنن. همه قبول دارن اجتهاد یه حقیقت واحدی است که با انتظام یک مجموعه به دست میاد. با این عبارت اخرای همون بساطتی است که در دلیل قبلی ذکر شده بود. در دلیل قبلی هم عرض حضور شما بر بساطت ملکه تأکید شد. گفتن چون ملکه کیفه و کیف بسیطه لذا قابل تجزیه نیست. این بیان که این اجتهاد یه حقیقت واحدی است که با انتظام یک مجموعه ای به دست می آید در واقع بیان دیگری است از بساطت ملکه. خب این کسی منکر نیست که ملکه بسیطه، کسی نمیگه که ملکه به عنوان یک کیف قابل قسمته. بحث ادعای مراتبه، این که ملکه دارای مراتبه، غیر از این است که ملکه دارای اجزاء و قابل قسمته. همون اشکالی که ما در دلیل قبلی وارد کردیم اینجا به ایشون هم وارده. البته گمان نکنید که ایشون داره همون دلیل رو بیان میکنه. ایشون در زمره ادله عدم امکان تجزی یکی همون دلیل قبلی رو گفته و یکی این دلیل که خودشون گفتن، یعنی به حسب ظاهر خواستن دلیل دیگری ارائه بدن، اما فی الواقع همون دلیل رو در یک قالب دیگری قرار داده، با یه عبارات دیگه داره بیان میکنه. پس اولا این که ایشون فرموده اجتهادی حقیقت واحدی است که با انتظام یک مجموعه ای به دست میاد و مبتنی بر یک سری مقدمات و معداتی که تا اون مقدمات و معدات حاصل نشه اجتهاد حاصل نخواهد شد، این امری است که ما هم قبول داریم. کسی خلاف این رو نگفته تا شما دارید بر این تا شما بخواید بر این مسئله تأکید بکنید و این همون از نظر محتوا همون دلیل قبلی، همون دلیل اولی است که ما اون رو نقل کردیم و اشکالش رو بیان کردیم. و اساساً کسی ملتزم به این نمیتواند بشود که اگر کسی در خصوص مباحث الفاظ مجتهد شد مجتهد متجزی است. کسی همچین ادعایی نداره. کسی نیومده بگه مجتهد در مباحث الفاظ مجتهد متجزی است. اون ملکه‌ای که میگن مبتنی بر حصول مقدمات و دانستن بعضی از علومه، این معناش این نیست که مثلا یک مصداق یک فردی از مصادیق و افراد مقدمات ملکه را تحصیل کرده باشه این بشه اجتهاد متجزی. پس اصل این بیان به نظر ما روحش همون دلیل قبلی، همون اشکالاتی که ما اونجا کردیم اینجا هم وارد. ثانیاً ایشون خودش پذیرفته استنباط برخی از مسائل مشکل تر از برخی دیگر است. اما معذالک معتقد شده وقتی ادنا مراتب اجتهاد حاصل شد برای صدق اطلاق کافی است. خب این یه ادعای بدون دلیله. چطور می شود که اگر ادنا مراتب اجتهاد حاصل شد این برای صدق اطلاق کافی باشه؟ اگر خلق اصطلاح یا جعل اصطلاح میخوان بکنن، خب این مجالش واسعه. یه اصطلاح خاصی جعل بکنن و بگن در ادنا مراتب اجتهاد ما میتوانیم عنوان اجتهاد مطلق را منطبق کنیم. اما اگر بخوایم بر طبق موازین و بر طبق معنای اطلاق و تعریفی که از اجتهاد مطلق ارائه میشه بخوایم قضاوت بکنیم، واقعا به ادنا مراتب اجتهاد نمیشه اجتهاد مطلق را منطبق کرد. کسی که توانایی استنباط مسائل مشکل رو نداره میشه بهش کن مجتهد مطلق؟ آخه مسئله ادعا بدون اینکه دلیلی بخواد ارائه بشه کار ساده ایه. اینجا در واقع این ادعای بدون دلیل، اینم نقطه اشکال دوم و نقطه دوم. بله هر دوش تعبیر ماست. خب من منظورتون متوجه نمیشم چه تعریف چه فرقی کرد. نه میگم خود ایشون پذیرفته که استنباط بعضی از مسائل مشکل تر از بعضی دیگه است. یعنی بعضیا توانایی استنباط در مسائل سخت‌تر رو ندارن. خب چطور میشه وقتی ادنا مراتب اجتهاد حاصل شد این اطلاق تحقق پیدا کنه؟ حداقل سختی و مشکل تر بودن رو پذیرفته. و مسئله سوم و یعنی اشکال سومی که بر کلام و بحث ایشون وارده این مسئله خلط بین ملکه و اعمال ملکه. ایشون فرموده است که اون چه که منشأ اشتباه شده خلط بین ملکه و اعمال ملکه است و این که تجزی در مقام اصل وجود ملکه امکان نداره، اما در مقام اعمال ملکه نه تنها ممکن است بلکه از ضروریات. و ادعا کردند که در مقام اعمال اجتهاد تحقق اجتهاد مطلق مقدور نیست، نمیتونه در مقام اعمال تحقق پیدا کنه، اما در مقام خود ملکه میشه. خب اینجا بحث و سوال این است که خود این سخن نامفهوم و مبهم است. چی بین ملکه و اعمال ملکه خلق کرده؟ کدام یکی از این تعاریف، کدام یکی از این بزرگان این خلق رو صورت دادن؟ اونهایی که ناظر به امکان تجزی در اجتهاد هستن در واقع به خود ملک نظر دارن. مسئله اعمال و استفاده از یک توانایی قدرت فرع خود تواناییه. اونها دارن در خود اون توانایی بحث میکنن و الا این یه مسئله روشنیست که در مقام عمل کردن، عمل به همه توانایی ها در همه مسائل اصلا شدنی نیست. بعید به نظر میرسه که کسی با توجه به اعمال ملکه و استفاده اون در برخی از موارد بخواد در مورد خود ملکه و توانایی هم قائل به تجزی بشه. یعنی اون چرا که ایشون به عنوان منشأ اشتباه ذکر کردن به هیچ وجه قرینه و نشانه‌ای در کلمات بزرگان که مؤید این برداشت و ادعایی که ایشون میکنن وجود نداره. همه داره به خود ملکه دارن حرف میزنن، میگن توانایی استنباط همه مسائل، عدم توانایی استنباط همه مسائل. یک قرینه و یک کلمه در بین عبارات پیدا نمی کنید که ازش بشه این استفاده رو کرد که اینها نظر به مقام اعمال دارن، نه اینکه نظر به مقام تحقق داشته باشن. بزرگ این حرف هم حرف درستی نیست. و نقطه چهارمی که در کلام ایشون باید درش تأمل بشه این است که میگوین اجتهاد مطلق عادتا ممتنعه، چون نمیشود در مقام اعمال. در مقام اعمال میگن اجتهاد مطلق عادتا ممتنع است، چون نمیشود کسی در مورد همه مسائل ولو مسائلی که موضوعاتش حادث نشده استنباط. خود این هم محل اشکاله. چرا؟ چون مراد کسانی که از اجتهاد مطلق سخن میگن اولا در خود ملکه بحث میکنن، یعنی توانایی استنباط همه مسائل ولو مسائل حادث نشده. و چنانچه در مورد اعمال ملکه هم بخوان بحث بکنن، نظرشون به موضوعات حادث شده، به مسائلی که موضوعاتش محقق شده، نه اینکه موضوعات مسائل غیر مستحدثه هم در محدوده گفتگو قرار بگیره. البته استنباط همه موضوعات حادثه و مستحدثه هم مشکله، اما ممتنع نیست. ولی اینکه ما معیار را استنباط جمیع مسائل من الاول الى آخر و الى یوم القیامه قرار بدیم و حتی مسائلی که موضوعاتش هنوز محقق نشده بخوام بگیم در محدوده اجتهاد مطلق قرار میگیره، اینم حرف درستی نیست. لذا نتیجه این شد که این چهار نقطه و موضع از کلام ایشون محل تأمل و بحثه. لذا این دلیل هم قبول نیست و مورد قبول واقع نمیشه. نتیجه بعد اینه که ما این دو دلیلی که برای عدم امکان تجزی در اجتهاد ارائه شده رو نمیپذیریم و قول قائلین به عدم امکان تجزی مردود. خب حالا با اینکه قول قائلین به عدم امکان تجزی مردود شد، ما می توانیم اثبات بکنیم امکان تجزی رو. میگیم اجتهاد متجزی یا تجزی در اجتهاد ممکنه، برای اینکه مقتضی وجود داره، مقتضی امکان هست و مانعی هم در مقابلش نیست. اما معذالک ما با بیان چند مقدمه می توانیم امکان تجزی رو اثبات کنیم. خوب دقت کنید، یعنی این یک بیانیه برای تکمیل این بحث، چون در مرحله اول ما قول قائلین به عدم امکان رو رد کردیم، حالا خودمون داریم یه دلیلی ارائه میدیم، یه بیانی ارائه میدیم تا اثبات کنیم امکان تجزی. این چند مقدمه رو دقت کنید. اولا ابواب فقه مختلف و متعدد میباشه، این که دیگه هیچ کس نمیتونه انکار کنه. ابواب فقه مختلفن، متعددن. مقدمه دوم این که مستندات و مدارک در ابواب مختلف فقه از حیث صعوبت و سهولت چه در عقلیات و چه در نقلیات مختلف هستند. مسلم فروعی که در علم اجمالیه سخت‌تر است از استنباط یک حکم شرعی در باب مثلا صلات مسافر که یک دلیل واضح و روشنی داره. تردیدی نیست مستندات و مدارک حداقل از حیث دسترسی ما، اونجایی که در دسترس ما، بعضی هاشون کار استنباط را آسان می کنند به جهت اعتبار سندی، دلالی، عدم وجود معارض و امثال این، و بعضی هاشون کار استنباط را مشکل می کنند، چون ادله گاهی سندن دلالتن مشکل دارن، گاهی متعارضن، راه جمع وجود نداره. در حال در این تردیدی نیست. مطلب سوم و مقدمه سوم اینه که توانایی و احاطه اشخاص هم نسبت به مدارک و مستندات احکام یکسان نیست و ما قاطعانه می توانیم ادعا بکنیم که چه بسا شخصی در یک بابی مهارت دارد و در باب دیگر فاقد مهارت، یا حداقل از مهارت کافی برخوردار نیست. نه، ابواب فقهی، تو ابواب فقهی شناهت فرمودی. نه به مقدمات کاری نداره، تواناییش خب این همون حرفیست که در دلیل دوم تقریبا در سر کلام بیان شد، که یا این مقدمات و معدات حاصله پس ملکه حاصله، یا مقدمات و معدات یه جایش مشکل داره پس ملکه حاصله. ما اینجا اولا داریم طبق ممشایب مشهور هست میتونه مسئله ملکه رو داریم بحث میکنیم و الان خودمون که اصلا به ملکه قائل نیست، اما طبق این ممشا و مبنای مشهور بالاخره کسی حالا خونده درس خونده رجالم بلده اصولم یاد گرفته ادبیاتم بلده آیات و احکام تا حدی آشنایی داره، خب این در مواجهه با ادله و مدارک و مستندات فرض کنید مواجه میشه با ادله‌ای که مشکلات کمتری داره، در مقایسه با ادله‌ای که گرفتار و مبتلا به بعضی از مشکلاتی است که مثال زدم، بالاخره یه مجتهد تازه کار با یه مجتهد کار کشته که فرض اینه هر دو ملکه رو دارن از این جهت فرق نمی کنن. توانایی کسانی که استنباط می کنن نسبت به یا احاطه‌شون هستن، احاطه‌شون نسبت به مدارک و مستندات و عرض و عرض شما بررسی ادله متفاوت نیست. مثلا فرض بفرمایید که باب طهارت و فروع مربوط به طهارت شما این رو در کنار بعضی از مثلا ابواب معاملات قرار بدید، چه بسا کسی در معاملات نسبت به عبادات این توانایی رو داشته باشه و اونجا نداشته باشه. بالاخره در این که توانایی ها مختلفه که تردیدی نیست، خب ادله وقتی وضوحش کمتره قدرت و مهارت بیشتری میخواد، هر کسی از پاسش در نمید. مثل آقا طبیب رو شما رو نگاه، من برای تقریب به ذهن میگم، نمیخوام بگم زیره، یه طبیبی که فرض و حضور شما مرضهای ساده و معمولی رو میتونه درمان کنه، یه خود پیچیده میشه دیگه گیج میشه، نمیتوانه، توانایی نداره، مهارت نداره، اما در این حال طبیبم هست. اونی که حالا تواناییش کمتره شما نمیتونید بگید طبیب نیست، اون در یه مرتبه بالاتری، اون در یه مرتبه بالاتری، اما این طبابت رو میکنه و صدق عنوان طبیب هم بر اون میشود، عرفاً هم این صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره. حالا ما اصلا اجتهاد متجزی و مطلق و اجتهاد دیگه معنا میکنیم، ما میگیم مجتهد متجزی، گفتیم چند بار مجتهد متجزی اونه که حداقل چند تا مسئله رو استنباط کرد، همین فعلیت ملاک، ملکه رو کار نداریم، فعلیت ملاک درست هم بودیم. حالا یا ما با ملاحظه این مقدمات میتونیم نتیجه بگیریم امکان این که قدرت در استنباط بعضی ابواب حاصل بشه و در بعضی دیگر نباشه، این یه امر کاملا واضح و روشن است. حالا این مقدماتی که ما از مجموعه اینها و زمینه اینها این استفاده رو میتونیم بکنیم. البته هم گفته عرض کردم این طبق ممشای مشهوره که اجتهاد را در اجتهاد ملکه و قدرت و توانایی اخذ کردن، ولی طبق بیان ما که فعلیت در استنباط ملاکه و تجزی را به معنای استنباط فعلی بعضی از احکام معنا کردیم، طبیعتا امکان اجتهاد متجزی یه امری کاملا واضح و روشنه. این هم عرض و حضور شما راجع به امکان. یعنی نتیجه بحثی شد هم اجتهاد متجزی ممکنه هم اجتهاد مطلق، رو مبنای ما که کاملا واضحه، رو مبنای مشهور هم عرض کردیم، هر دوش امکان داره. حالا یک کلامی دارن مرحوم آقای آخوند مبنی بر لزوم تجزی در اجتهاد، نه امکان. ایشون اصلا میگه تجزی در اجتهاد لازمه، باید باشه. این حالا به کفایه مراجعه بفرمایید و بعد ببینیم فرمایش ایشون چیه و البته بحث خاصی نداره. حالا این هم نخره بگیم و بعد فرداریم وقتی داشتیم الحمدلله. Thank you.